رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 29 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 شام است و به وقت دوشنبه 9 شب. برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم.
با سلام شنونده عزیز، ایالات متحده آمریکا گفت که انتخابات پارلمانی بلاروس مطابق معیارهای بین المللی نبود. سخنگوی وزارت خارجه رابرت وود تاکید کرد که ناظران بین المللی انتخابات روز یکشنبه را تنقید کردند.
از نظر ما انتخابات با معیارهای بین المللی مطابق نبود. ما به گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا توجه کردیم و اما این خلاصه اولیه است. ما خواهان همکاری با حکومت بلاروس هستیم و ما راهی تشکیل این کار را اندیشه داریم. این یک مطالعه مقدماتی است و امیدواریم که کمی دیرتر تفصیلات بیشتر را به منظور شما ارائه خواهیم کرد.
امروز سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که انتخابات پارلمانی بلاروس علی‌رغم پیشروی‌های کوچکش اما مطابق به معیارهای بین‌المللی نبوده است. در همین حال کمیسیون اروپا از مینسک تقاضا کرد که با ناظران بین‌المللی همکاری کند. صبح امروز کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفت که احزاب مخالفین نتوانستند در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به حداقل یک کرسی مجلس دست یابند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش از قانونگذاران کشورش تقاضا کرد که به زودترین فرصت نقشه 700 میلیارد دلاری نجات نظام مالی آمریکا را به تصویب رسانند و گفت:
من مطمئنم که این نقشه نجات در کنار تدبیرهای دیگر که از جانب وزارت مالیه و بانک مرکزی اندیشیده شده است، دوباره نظام مالی و کل اقتصاد آمریکا را توانمند و باثبات خواهد کرد و من باور دارم که در دراز مدت آمریکا بر این چالش ها پیروز خواهد شد و یک اقتصاد پر حرکت و پر محصول جهانی خواهد ماند.
طبق گزارش ها مجلس نمایندگان آمریکا قرار است امروز برای قبول این طرح قانون آوازدهی تشکیل کرده، سنت باید در دوام هفته با این هدف تشکیل جلسه کند. شرکت عظیم دولتی تولید آلومینی در تاجیکستان برای تحقیق مستقلانه فعالیت های مالیش در سالهای 2006-2007 آزمون اعلان کرده است. صندوق بین المللی پول در یک گزارش اخیرش ابراز نگرانی کرده بود که فعالیت های مالی شرکتی تلکو نوروشن باقی میماند. شرکتی تلکو میگوید اودیتور خارجی که برنده آزمون اعلان خواهد شد باید تحقیق فعالیت های مالی تلکو را از اول ماه آینده شروع کرده تا ماه مارس سال 2009 به پایان رساند. شرکت با نشر نشاندادهای اقتصادی خود در سال 2006 و 2007 گفته است که امسال 421 هزار تن آلومینی تولید کرده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته تقریبا 8 هزار تن زیاد است. در پی ترکیش چهار بمبه در پایتخت عراق شهر بغداد دست کم 32 نفر به هلاکت رسیده، ده ها تن دیگر مجروح شدند. همه این حمله ها روز یکشنبه در خیابان های سرادمی بغداد اتفاق افتاد، وقتی مردم تازه به آغاز افطار آمادگی می دیدند. در یکی از حادثه های پر قربانی ترین روز یکشنبه در منطقه کرده بغداد دو ماشین حامل بمبه و مرگ طلب منفجر شده، باعث هلاکت 19 و جراحت 72 تن شدند. اهود اولمرت نخست وزیر کنار رونده اسرائیل گفت که کشوری وی باید قسمت اعظم بخش شرقی بیت المقدس را در اختیار دولت آینده فلسطین واگذار کند و حدودهای این قلمرو باید با کرانه غربی و غزه برابر باشد. در مصاحبه امروزش با روزنامه ایداد اهران، اولمرت اینچنین گفت که صلح با ترکیه با سوریه ترک بلندی های جولان را در نظر می گیرد. اولمرت گفت که او چون یک سیاستمدار متعصب طول 10 ساله آماده نبود که به عمق واقعیت نظر اندازد. چند بانک اروپایی قربانی تازه بحران مالی سرتاسری شدند. حکومت بریتانیا امروز از ملی سازی بانک بردفورد اند بینگلی خبر داد که با قرض خانه مشغول بوده است. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه بینلوکس وعده دادند که نظام بانکی بلژیک و هلند و شرکت عظیم سقوطا فورتیس را از ورشکستگی نجات می‌دهند. در دوام روز رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی باید با رهبریت کلونی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه عظیم کشورش ملاقات کرده وضع مالی بحران جهان را بررسی می کرد.
اخبار جهان را از همکارم خیرامان بقازاده می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است. انتظار می رود که در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی آن کشور رای دهی صورت بگیرد. اپوزیسیون بلاروس در انتخابات پارلمانی این کشور کرسی به دست نیاورده است. حکومت تاجیکستان به طرح الٹرناتیوی قانون پیشنهادی حزب نهضت اسلامی واکنش منفی نشان داد. در قرقیزستان بر ضد رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخاباتی پرونده باز شد. و چرا شمار از زنان ناحیه سربند به سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ختلان شکایت بردند؟ شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفته است که طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی بانک های آمریکا همه دشواری های اقتصادی و مالی آمریکا را رفع نمی سازد و ممکن است دشواری ها چند مدت طول کشد. این در حالی است که در همین ساعت ها باید در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب این طرح نجات رای دهی صورت بگیرد. به دنبال آن چنین رای دهی در سنت نیز انجام می گیرد. اکثر کارشناسان مالی نیز میگویند بعد از ملاقات جورج بوش رئیس جمهور با رهبران کنگره و رهبران مؤسسات بزرگ مالی آمریکا حالا امید برای تصویب این طرح به وجود آمده است. از سوی دیگر بحران مالی آمریکا در اروپا نیز اثر گذاشته است و نرخ سهام در بازارهای اروپایی پایین رفته است. چون این به نظر می رسد که در اروپا مؤسسات مالی انتظار رای دهی در آمریکا نشستند تا بعد از آن تصمیم خود را اعلام کنند. همکار ما میرزای سلیمپور جزئیات بیشتری دارد.
در جریان 10 روز مذاکرات با رهبران کنگره یادداشت ابتدا همگی عبارت از 3 صفحه وزیر دارایی آمریکا هنری پولسون به اندازه تحریر و تغییر خورد که در نهایت از این مذاکرات یک برنامه بزرگ 110 صفحه ای بیرون آمد. هرچند مبلغی که پولسون برای رهایی از بحران مالی میپرسید همان 700 میلیارد دلار قبلی باقی مانده است. یادداشت پولسون اساسا خریداری قرضهای به اصطلاح بعد بانک ها از سوی دولت را در نظر داشت، ولی به طرح نهایی بندهای نیز ضم شده است تا آمریکایی های عادی را اطمینان خاطر دید که این 700 میلیارد دلار یارانه دولت به بخش مالی نیست. رهبر مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نانسی پلوسی ضمن معرفی نتایج مذاکرات نیز به همین نکته تاکید کرد.
ما میخواهیم اندازدهنده آمریکایی مین استریت، یعنی تجارتی خرد، همه آمریکایی ها را از بحران وال استریت جدا کنیم. مردم باید بدانند که برنامه نجات وال استریت نیست. این سرمایه گذاری به خاطر دوباره به کار انداختن اقتصاد ماست.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش نیز روز دوشنبه از کنگره دعوت کرد. این برنامه به گفته او جسورانه 700 میلیارد دلاری را که به اعتقاد آقای بوش ریشه های بحران پیش آمده را به هدف دارد زودتر تصویب کند.
کنگره می تواند با تصویب هر چه زودتر این طرح به بازارهای داخل و خارج یک پیام قوی بفرستد. هر یک عضو کنگره و هر یک شهروند آمریکا باید در یاد داشته باشد که رای دادن و پشتیبانی از این طرح، رای دادن و پشتیبانی از گرفتن پیشراه خرابی اقتصادی است که به شما و جامعه شما ضربه می زند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. 700 میلیارد دلاری پیشنهادی بزرگترین دخالت مالی دولت آمریکا با امور بازار از زمان بحران بزرگ سالهای 1929 1933 محسوب می شود، ولی بر اساس نظرسنجی ها اکثر آمریکایی های عادی جانبدار این طرح نبوده اند. به همین دلیل مخالفت آمریکایی های عادی رهبران کنگره در طول 10 روز طرح پیشنهاد کرده وزیر دارایی هنری پولسون را به اصطلاح از سوراخ سوزن گذراندند و به آن بندهای علاوه کردند که حمایت حق اندازه‌سپارندگان عادی را تامین کند. این مسئله یعنی نظر مردم عادی وکیلان مجلس نمایندگان و هم اعضای سنت را تا آخرین لحظه رفتن به پیش صندوق‌های رای همچنان پایبند اندیشه نگاه خواهد داشت. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره به این نکته تاکید میکند که طرح رهایی از بحران هرگز به خاطر نجات سردمداران وال استریت نیست.
We sent a message to Wall Street. The party is over.
ما با وول استریت پیام میفرستیم که توی تمام شد. دوران چترهای طلایی برای ماموران بلند پرواز وول استریت به پایان آمد و انداز دهنده آمریکایی دیگر به های بی مسئولیتی های وول استریت را نخواهد پرداخت و این است خبری که این قانون میرساند.
با این حال روز دوشنبه نیز در بازارهای آسیا و اروپا افت قیمت سهام ادامه یافت. فروش سهام در بازار بورس نیویورک نیز با پایین روی قیمت ها شروع شد. افت قیمت ها در بازارهای بورس دخالت هرچی بیشتری دولت در امور بازار را تقاضا میکند. روز دوشنبه بانک مرکزی ژاپن با بازار علاوه‌تن 14 میلیارد دلاری دیگر ریخت. بانک استرالیا در این روز با بازار بیش از 2 میلیارد دلاری دیگر درآورد و گروه مالی فورتیس مجبور شد چیزی بیشتر از 11 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مشترک دولت‌های بلژیک و هلند و لوکسمبورگ را بپذیرد. به خاطر از ورطه بحران بیرون آوردن این یکی از 20 بانک اول اروپا، حتی رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود تریشه وارد مذاکرات شده بود. هیپا ریال استیت آلمانی نیز در آستانه انجام مذاکرات با یک گروه بانک ها به خاطر دریافت مبلغ است که خطری رسوایی مالی را از بالای سر این بانک در گذشته پیشرفت در بازار منزل آلمان دور اندازد. دولت بریتانیا هم میخواهد بانک نیز نزدیک به رسوایی بردفورد اند بینگلی را ملی گردانده 200 دفتر و صورت حسابهای این بانک را به مبلغ عمومی 24 میلیارد پوند معادل 44 میلیارد دلار آمریکایی به فروش گذارد.
وضع مالی در آستانه رایدهی برای طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی آمریکا در کنگره آن کشور. در انتخابات پارلمانی بلاروس نمایندگان مخالفان نتوانستند به پارلمان این کشور راه یابند. در این باره کمیسیونی مرکزی انتخاباتی این کشور خبر داده است. این در حالی است که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور میخواهد مناسبات خود را با غرب بهبود بخشد. وی محبوسان سیاسی را از زندان رها کرده است و به 78 نامزد نیروهای مخالفین اجازه داده است که در مبارزه های انتخاباتی شرکت جویند. اما الکساندر کازولین رهبری مخالفان که ماهی گذشته از زندان رها شد گفته است که نبود نماینده مخالفان در پارلمان ممکن است تلاش‌های لوکاشنکو را برای بهبود مناسباتش با غرب خونسا کند. حالا سوال این است که سازمان‌های بین‌المللی به نحوه برگزاری این انتخابات چی واکنش نشان دادند. در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامانی بقازاده.
سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که انتخابات پارلمانی بلاروس مطابق به معیارهای بین المللی نبوده است. با پخش اظهارات شام دوشنبه، هیئت انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در رایدهی 28 سپتامبر 450 ناظر خود را سفر بر کرده بود گفت انتخابات روز یکشنبه بلاروس نوابسته به پیشروی های اندکش اما به تقاضاهای سازمان امنیت و همکاری اروپا مطابقت نمی کرد. در اظهارات این سازمان آمده است که ناظران آنها به بیش از 31 نقطه های رایدهی راه داده نشدند و در چند حادثه دیگر شاهد تقلب مخصوصی نتیجه های انتخابات گردیدند. ینس هاگن آیشنبایخر سخنگوی دفتر اینستیتوت های دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت
بعضی پیشرفت‌ها به نظر می‌رسد، از جمله در زمینه راه یافتن نماینده‌های مخالفین به کمیسیون انتخاباتی، در زمینه دو برابر دراز کردن فرصت معرفی برنامه‌های انتخاباتی نامزدها توسط تلویزیون. اما کلاً ارزیابی ما این است که انتخابات موافق معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا نبوده است.
قبل از انتخابات الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس با امید گفته بود که انتخابات اخیر پارلمانی صفحه نو را در روابط غرب و بلاروس باز خواهد کرد. اما نتیجه های این رایدهی عیناً مثل همان بود که در انتخابات های گذشته دیدن ممکن است. لیدیا یرموشنا رئیس کمیسیون در نشست مطبوعاتی در مینسک روز دوشنبه گفت که هیچ یک نامزد اپوزیسیون به پارلمان راه نیافت و افزود
نیکاک نی پروکامنتیرو یا ماگو کامنتیروات تولکا цифри.
من هیچ گونه توضیحی دادن نمیتوانم، تنها ارقام به دست آمده را شرح میدهم. نتیجه ها از آن دلالت میکند که سببی به پارلمان راه نیافتن آنها این است که انتخاب کننده ها رای ندادند. من قبول دارم که در صورت نزدیک بودن نشان دادهای نامزدها چیزی را بحث کردن ممکن است، اما اگر شما تفاوت شماری آوازها را در میان نماینده‌های مخالفین و آنهایی که برایشان آواز دادند ببینید، این نشان داد اصلا غیر قابل قیاس است.
در میان نامزدهای مخالفین سیرهی کلیاکینی کمونیست توانست نسبت به دیگران رأی بیشتری مردم را به دست آورد، ولی همانا نتیجه‌های انتخاباتی حاکی از آن بود که وی تنها 15 از 10 6 درصد آوازها را در قیطه انتخاباتیش به دست آورده است و خلاص. هرچند اعلان نتیجه های نهایی رایدهی در پیش است، اما از حالا معلوم است که کرسی های پارلمان همه نصیب نامزدهای وفادار به رئیس جمهوری شده است. از نظر تحلیلگران این نتیجه ها کاملا خاص سیاست سالهای آخری بلاروس است که همه چاره بینی های سیاسی را در فضای نظارت و محدودیت های شدید برگزار میکند. اما پرزیدنت لوکاشنکا که بر سر قیمت افزاینده گاز با مسکو دچار مخالفت شده، تلاش دارد با غرب ارتباط خوب برپا کند، خواست که این نوبت انتخابات به گونه دیگر برگزار شود. اتحادیه اروپا هم در جواب اشاره کرد که در صورت برگزاری انتخابات پاک و بی‌تقلب، تحریم ها را علیه مینسک سبکتر خواهد کرد. از همین خاطر لوکاشنکا تلاش کرد نمایش دهد که انتخابات این نوبت بیشتر شبیه یک سبقت واقعی سیاسی خواهد شد. در فهرست داوطلبان کرسی وکیلی اسم بیش از 260 نامزد از جمله حدوداً 80 عضو حزب های مخالفین نوشته شد و اولین منعقدان رای دهی روز یکشنبه همین حزب های اپوزیسیون بودند که با دعوت بیش از 800 نفر شام یکشنبه یک نمایش اعتراضی را در مرکز مینسک تشکیل کردند. آنها گفتند که رای دهی الوگی به مقامات امکان تقلب را فراهم آورد، چون که این قسمت رای دهی از نزدیک مشاهده نشده است. رهبری مخالفین الکساندر کازولین که در انتخابات رئیس جمهوری مارس سال 2006 در مقابل لوکاشنکا قرار داشت و برای تشکیل گردی همایی های اعتراضی به مهلت 5.5 سال روانه زندان شد، قبل از مهلت و چند روز پیش از انتخابات به آزادی برآمد. دختری وی ولها داوطلب کرسی وکیلی در پارلمان بود، اما او هم تنها به بردن 8 از 10 6 درصد رای موفق شد و خلاص. کازولین گفت که مخالفین فکت و دلایل های زیاد در اختیار دارند که به تقلب برگه های رای دهی اشاره میکند، اما با این وجود وی از غرب دعوت کرد که به این گفت و شنید با بلاروس ادامه دهد.
نتیجه های انتخابات پارلمانی بلاروس و واکنش ها به آن.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. این مجله را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. حکومت تاجیکستان با طرح الटरनेटیو قانون درباره دین تاجیکستان که از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد شده بود، واکنش منفی نشان داد. اما طرح نوی که از سوی خود حکومت پیشنهاد شده بود، 4 دفعه مورد انتقاد نمایندگان پارلمان قرار گرفت. اقلیت‌های مذهبی تاجیکستان نیز از طرح حکومتی چندان خوش نیستند و قانون سابقه را که تا حال عمل می‌کند بهترین قانون دین در تاجیکستان می‌دانند. اما کارشناسان در این باره چی نظر دارند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما کیومرسی عطا در دوشنبه.
مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند مقامات کشور در برابر طرح قانونی دین که از سوی این حزب به پارلمان پیشنهاد شده بود خلاصه منفی ارائه کرده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم وکیل مردمی در مجلس نمایندگان گفت به هر حال این خلاصه آخرین نیست و حزب نهضت اسلامی حق دارد که نکات ایراد گرفته وکیلان مردمی در پارلمان و مقامات رسمی را اصلاح نموده آن را دوم باره برای بررسی پیشنهاد کند.
به ما در مجلس خبر دادن که خلاصه حکومت اید لایحه قانونی پیشنهاد کرده ما وارد شده است و دمان خلاصه منفی است و ما هم در جریان هستیم که یک لایحه الٹرناتیو دیگر در ساختار دولتی حکومت تیار شده است. ولی بنده همچون وکیل طبق قانونگذاری تاجیکستان حق دارم که اگر چه خلاصه منفی هم آماده باشد اون را باز بار دیگر بعد بررسی نو و وارد نمودن بعضی تغییرات و اضافه ها با نظرداشت اون خلاصه و افکاری که از نو پیشنهاد کنم و شاید که بعد از 1 اکتبر که ما به فعالیت خود شروع میکنیم من سر این مسئله باز کردم.
و این هم در حالی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نخستین شده طرح قانون دین و سازمان‌های دینی را به پارلمان در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. در برابر این فعلا حکومت نیز یک طرح قانون دین و سازمان‌های دینی را به پارلمان ارائه کرده است که محاکمه آن انتظار می‌رود در آغاز ماه اکتبر شروع شود. طرح قانون دین که از طرف مقامات رسمی پیشنهاد شده است 4 بار تغییر و اضافه‌ها دیده است و بارها مورد نکوهش سازمان‌های بین‌المللی و داخلی و هم اقلیت‌های مذهبی در کشور قرار گرفته است، ولی شماری آنهایی هم که از بعضی نکات طرح حزب نهضت اسلامی چندان رضا نیستند کم نبودند. به هر صورت عبدالله حکیمی رهنما کارشناس در امور مذهبی میگوید از نگاه مکتب قانونگذاری تاجیکستان که بازمانده از حکومت شوروی است، طرح پیشنهادی حزب نهضت یک اندازه غیر عادی بود. وی میگوید لایحه قانون دین از سوی حزب نهضت در قیاس با طرح قانون دین از سوی حکومت سبک و فضای نهایت باز داشت و مناسبات دولت با دینداران و یا مناسبات دولت با دین را ساده می ساخت. آقای رهنما در توضیح این موضوع گفت:
طرحی که آقای کبیری پیشنهاد کرد از نظر خود نگاه به مسئله فرق داشت. یعنی اگر طرحی که بود تا این وقت بیشتر تنظیم هرچی جزئی تری روابط دین دولت را، روابط سازمان های دینی با دولت را در نظر داشت و هی بند های زیادی آن، گوشه های زیادی این رابطه را تنظیم کردن، طرحی آقای کبیری بیشتر روابط دین دولت و روابط سازمان های دینی و دولت را یک چیزی طبیعی میگیرید و خیلی اصولی تر بود، یعنی جز به طور جزئی مسائل را مطرح نمیکرد.
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان قانون کنونی دین و سازمانهای دینی را از بهترین نمونه‌های قانون دین و سازمانهای دینی در کشورهای پسا شوروی می‌دانند و می‌گویند که آن برای فعالیت آزاد دینداران و اقلیت‌های مذهبی در کشور شرایط مساعد و برابر فراهم آورده است. ولی حالا سوال باز این است که تا چه اندازه حکومت قادر است طرح آلترناتیوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که انتظار می‌رود به این زودی‌ها دوباره پیشنهاد گردد مورد پذیرش قرار خواهد داد یا نه. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش منفی حکومت به طرح آلترناتیوی قانون تاجیکستان درباره دین که حزب نهضت اسلامی این کشور پیشنهاد کرده است. شرکت سهامی راغون گفته است تا پایان سال آینده تمام نقبه‌های آبگذر و احتیاطی نیروگاه برقیابی راغون دوباره تعمیر و انشاءات یاری‌رسان برای بستنی مجرای آب رودخانه وخش آماده خواهد شد. این شرکت برنامه کاری خود برای سال آینده در ساختمان نیروگاه برقیابی راغون را تهیه و به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است. طبق این برنامه قرار است ماه اکتبر سال 2009 مجرای آب رودخانه وخش بسته و بدین ترتیب ذخیره آب در آبانبار آغاز یابد. اما این کار تا کجا اجرا شدنی است؟ در حالی که تاجیکستان بدون سرمایه گذاری و با نیروی خود این ساختمان را آغاز کرده است، آیا بستن آب رودخانه در این مدت امکان پذیر است؟ آیا بستن مجرای آب به معنای به کار درآمدن چرخه تولید برق است و یا کارهای فراوان دیگر را باید انجام داد؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
کارشناسان و متخصصان تاجیک جدول کاری پیشنهاد نموده برق تاجیک و ماموریت راغون به حکومت تاجیکستان در باره اجرای کارهای سال 2009 و بستن اجرای مجرای رودخانه وخش را یک عمل مهم و ممکن عنوان میکنند. حاجی محمد عمروف از اقتصاددانهای تاجیک عقیده دارد که برای بستن مجرای رودخانه از نگاه مالی و تکنیکی حکومت تاجیکستان امکان و ظرفیت کافی را دارد. آقای عمروف گفت:
بستن مجرا ضرور است و من عقید دارم که امکانات های خیلی خوبی مالی، حتی اگر از حساب بودجه هم شود، بودجه دولتی، همین گونه امکانات وجود دارن. خود بستن مجرا مبلغ چندان زیادی رو طلب نمیکنه، برای اینکه همین حتی صد پیش دریا مجرای دریا بسته شود و صد تا این بلندی برداشت شود، تقریبا 150 میلیون دلار پول در کار است. من فکر میکنم هست اگر نرسد از بانک های تاجیکستان میتوانند که
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان میگویند با نظر داشت پست شدن سطح رودخانه وخش بهتر می بود در پایان سال روان، یعنی تا چند ماه دیگر بستن مجرای رودخانه وخش صورت بگیرد. غلام‌الدین سیفی‌دینوف کارشناس ساحه انرژی در تاجیکستان میگوید اگر فعلا پیش مجرای وخش بسته شود از کم آبی در سال آینده تا جای می شود جلوگیری و از بحرانی در آبانبار نارک پیش می آمده در سال آینده نیز جلوگیری شود.
ماهی اکتبر یا نویبر یا دکبر مجرای بندن یعنی امکان بستن مجرای آب حاضر هم وجود دارد. برای آنکه این کارها شده بود لیکن در دوام یک سال اگریگیت اول سر دادن این خیر امکان است.
با گفته متخصصان در گذشته یک دفعه پیش آبانبار این روغن بسته شده و تا 40 متر سطح آن بلند برداشته شده بود. اما قطع کارها در این ساختمان و شروع جنگ و آبخیزی سربند 40 متری را شست. ولی میگویند متخصصان بستنی ساختمان آبانبار هنوز به معنای راه اندازی چرخه اولی تولید برق نیست و برای به گردش در آوردن چرخه اول نیروگاه کار زیاد و حدود 400 میلیون دلار هزینه ضرور است. اما در هر صورت انبار کردن آب و آن هم هرچی سریعتر می تواند تا اندازه به بحران کمبود آب برای تولید برق در نیروگاه های دیگری تاجیکستان مساعدت کند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه شرکتی سهامی راغون برای سال آینده و امکانات و واقعیت اجرای آن. شنوندگان گرامی، شما می توانید متن گزارش های این برنامه را در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی بخوانید: www.azadi.org. ادامه برنامه. مرافعه دادگاهی مسئولان شرکت بین المللی جهانگردی مفصوم به خالد مظفر در ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه به انجام رسید. دادگاه مذکور مسئولان این شرکت نظرشاه حق نظرف رئیس، فضل‌الدین عقل‌الدینوف معاون و تورعلی کثیروف کارمند آن را به اتهام سوء استفاده از مقام، فساد و رشوه، تهیه اسناد جعلی، معاملات غیر مجاز با پول خارجی و صاحبکاری غیر قانونی مجرم شناخته و به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان کرد. تفصیلات بیشتری موضوع از همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد در دوشنبه.
شرکتی بین المللی جهانگردی خالد مظفر در مراسم حج سال 2007 اعلام میکند که آماده است بر عوض پرداخت 2500 دلار آمریکایی شهروندان را به زیارت خانه خدا نائل کند و 700 نفر از شهروندان کشور که این مبلغ را پرداخت کرده بودند با گذشت مهلت هجروی از این زیارت بی‌نصیب ماندند. از این میان 60 نفر آنها که نتوانستند پولهای خود را بازپس بگیرند برای کمک به مقامات تفتیشات مراجعه میکنند. مقامات تفتیشاتی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در اساس شکایت برخی از دعواگران علیه مسئولان این شرکت از جمله رئیس، معاون و یک خادم آن کار جنایی آغاز کرده به تحقیق قضیه می‌پردازند. تفتیشات با انجام بررسی پرونده 3 نفر، نظرشاه حق نظرف رئیس، فضل‌الدین عقل‌الدینوف معاون و تورعلی کثیروف کارمند این شرکت، آنها را با بندهای گوناگون قانونی کیفری از جمله با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، قلابی، ساخت کاری در تهیه اسناد و صاحبکاری غیر قانونی عیبدار کرده و جهت محاکمه و تعیین جزا به دادگاه ارسال میکند. زبیدالله محمودوف دادرس ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت که محاکمه پرونده جنایی مذکور را به انجام رسانیده است گفت روند دادگاهی ثابت کرده است که این افراد دست به یک قطار قانون شکنی زده و مبلغ بیش از 150 هزار دلار آمریکایی شهروندان را از آن خود کرده اند.
پرونده جنایتی را نسبت حق نظر نازشو فضل‌الدین عقل‌الدین کثیروف تورعلی دیده بر آمد و با حکم سودی نسبت سود شوندگان حق نظر نازشو اکوپیروش گناهگار دانسته شد و به حق نظر جزای نهایی به مهلت 13 سال 6 ماه محروم ساختن از آزادی و مصادره اموال، فضل‌الدین عقل‌الدین جزای نهایی به مهلت 13 سال محروم ساختن از آزادی و مصادره اموال، کثیروف تورعلی جزای نهایی به مهلت 12 سال محروم ساختن از آزادی جزا تعیین کرده شده است.
آقای محمودوف افزود که در اساس حکم دادگاه این افراد مهلت ادای جزا را در زندان نظام سنگین سپری نموده و همچنین مبالغ افراد فریب خورده از حساب آنها رویانیده خواهد شد. اما مسئولان شرکت خالد مظفر و وکیلان دفاع آنها به درستی حکم دادگاه شبهه دارند. سید اکرم عمروف یکی از وکیلان دفاع آنها گفت که حکم مذکور را در دادگاه بالایی به بحث خواهند کشید، زیرا او و نفران تحت حمایتش حکم را منصفانه نمی حسابند و در این باره دادگاه را نیز واقف کرده اند. مسئولان شرکت بین المللی جهانگردی خالد مظفر در ماه فوریه سال روان توسط خادمان انتظامی بازداشت شده بودند. ضمناً مسئولیت گسیل و قبول زائران خانه خدا از تاجیکستان را از سال 2005 بدین سو تنها مقامات دولتی بر عهده دارند و شرکت و یا کارخانه دیگر که میخواهد این کار را انجام دهد باید اجازت نامه خاصی مقامات را داشته باشد، همان سندی را که شرکت خالد مظفر نداشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه برای گروه از کارمندان شرکت خالد مظفر که به تهیه اسناد زائرین مشغولند. شنوندگان گرامی، با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم. میخواهیم قسمت دوم را بعد از پخش ترانه ادامه دهیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه برای پخش این مطالب را تهیه کرده ایم. در قرقیزستان بر ضد رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور پرونده باز شد. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن پیام شادباش خود به مردم به مناسبت عید رمضان از نیروهای تندگرا خواست مسجدها را برای تبلیغات سیاسی خود و تفریقه مردم استفاده نکنند. در ولایت سوق دو عضو حزب تحریر بازداشت شدند. و چرا شمار از زنان ناحیه سربند به سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ختلان شکایت برده اند؟ این همه بعد از ترانه.
قدس با قدید و تار میموند یاد میموند یاد میموند یاد رویت با گلی بهار میموند یاد میموند یاد میموند یاد رویت با گلی بهار میموند یاد میموند یاد میموند یاد نفسان که چند یاره با من عاشق شده ام مرا گذاره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدید دوتا میموند یار میموند یار میموند یار رویت با گلی بهار میموند یار میموند یار میموند یار رویت با گلی بهار میموند یار میموند یار میموند یار زندگی خش با جانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم قدت با قدید و تو میماند یا میماند میموند یار رویت با گلی بهار میموند یار میموند یار میموند یار رویت با گلی بهار میموند
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده و همکارم شهلا ناصری کارگردانی برنامه در استودیو بر عهده داریم. این مرزا ساتیبالدیف دادستانی کلی قرغیزستان اظهار داشته است که بر ضد کلارا قابیلا و رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور پرونده جنایی باز شده است. هفته پیش کلارا قابیلا و از مقامش استعفا داد و گفت که سبب استعفایش تهدید مکسیم باقیف پسر رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف به وی بوده است. بنا به اطلاع خبرگزاری ها کلارا قابیلا و برای نظارت بر جریان انتخابات پارلمانی بلاروس به مینسک رفته بود و حالا در مسکو به سر می برد. راجع به این موضوع گزارشی داریم از همکارمان میر اسراری فرغانی در بیشکک.
دادستانی کل جمهوری قرغیزستان بر اساس اظهارات سابق رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور کلارا قابیلوا پرونده جنایی افتتاح کرده است. المرزا ساتیبالدیف دادستانی کل جمهوری روز دوشنبه در این مورد به رادیوی آزادی گفت: با گفته آقای ساتیبالدیف از طریق نوار ویدیویی اظهارات پخش کردن سابق رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات کلارا قابیلوا تصدیق گردید. دادستانی کل افزود که یک گروه تفتیشاتی تأسیس داده شد و اعضای این گروه در دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات به تحقیق قضیه شروع نموده است. بر اساس سخنان المرزا ساتیبالدیف، کلارا قابیلوا در همین حال در مسکو به سر میبرد و در صورت ضرورت خانم قابیلوا حتما برای بازپرسی به دادستانی کل دعوت کرده خواهد شد. آقای ساتیبالدیف میگوید ملاقات با سابق رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات مسئله های زیادی را روشن خواهد کرد. گفته شد که دادستانی کل موافق ماده ایجاد مانعه به فعالیت کمیسیه انتخاباتی قانون کیفری پرونده جنایی افتتاح کرده است. المرزا ساتیبالدیف گفت ولی تحقیر خانم قابیلوا خاراکتر انفرادی را کسب نموده است و وی میتواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند. آقای ساتیبالدیف افزود چون قابیلوا به دادستانی کل پیرامون تحقیق قضیه مراجعه نکرده است، خودی او موعد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت. کلارا قابیلوا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات غیر منتظره از مقامش استعفا داد و این استعفای خود را توسط نوار ویدیویی اعلام کرد. با گفته خانم قابیلوا، پسر رئیس جمهوری وقت کشورش تاجر مکسیم باقیف با وی تهدید نموده و او را با الفاظ قبیح دشنام داده است. کلارا قابیلوا افزود فضایی که امروز در کشورش حکمران است برای ادامه فعالیت به حیث رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات هرگز سازگار نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اظهارات دادستانی قرغیزستان در مورد باز کردن پرونده بر ضد رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. تنیشی روزافزونی مناسبات روسیه با غرب به این مسئله سایه افکنده است که مسکو همچنان از برهم خوردن ثبات در آسیای مرکزی نگران است و مایل است با آمریکا و پیمان ناتو برای تامین ثبات در این منطقه همکاری کند. در مورد بی‌ثباتی منطقه پیش از همه مسئله افغانستان مطرح است. کارشناسان منطقه‌ای بارها گفتند که تشنج وضع در افغانستان در کشورهای منطقه به اثر نخواهد بود. حالا که روسیه می خواهد نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی یعنی کشورهای شوروی پیشین این منطقه را زیر نظارت خود درآورد، تشنج وضع در آسیای مرکزی به نفعش نیست. در این باره یک مرکز مطالعاتی بریتانیا در لندن یا دقیقتر بخش مطالعات سیاست های خارجی این مرکز با نام جیمز فورن ریپورت گزارش به نشر رسانده است که نکات مهمی آن را همکار ما میرزای سلیمپور این گونه خلاصه کرده است.
با دنبال نزاع نظامی ماه آگوست بین روسیه و گرجستان، تمرکز جامعه بین المللی اساساً روی روابط روسیه و غرب، افزایش تنش‌ها و احتمال حتی شروع جنگ نوی سرد قرار گرفت. در این میان گام اخیر روسیه به خاطر گسترش حضور نظامیش در آسیای مرکزی از نظرها یک اندازه پنهان ماند. سخن درباره یک نیروی بزرگ و مشترک عبارت از 11000 سرباز می‌رود که قرار است زیر چتر سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تشکیل شود. این در حالی است که روسیه علاقه یک پایگاه هوایی در کانتی قرقیزستان دارد و ارتش 201مش در تاجیکستان مستقر است و اخیراً مسکو خبر داد که می‌خواهد فرودگاه عینی در کنار دوشنبه را نیز مورد استفاده خود قرار دهد. ویتالی استروگاویت سخنگوی پیمان امنیت دسته‌جمعی میگوید روسیه با قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان در مورد تأسیس این نیروی جدید 11000 نفری علاقه توافق کرده است.
планируется создание объединенной группировки войск центрально-азиатского региона.
تأسیس نیروهای مشترک در منطقه آسیای مرکزی در نظر است. این نیروها مانند نیروهای دسته‌جمعی خواهند بود که علاقه در منطقه اروپای شرقی روسیه و بلاروس و در قفقاز روسیه و ارمنستان تأسیس دادند.
در نگاه اول چنین می نماید که قصد مسکو از این اقدام تایید دیگر باره دست نظارتش بر این منطقه از لحاظ استراتژی مهم و خونسا کردن هر نوع تلاش رقابت غرب در این صحنه می باشد. اما به اعتقاد گزارشگران جنس فورین ریپورت نمی شود روابط روسیه با غرب را چنین تصویری ساده کرد. برخورد آمریکا و قدرت‌های به اصطلاح اروپای قدیم منظور فرانسه و آلمان نسبت به روسیه حتی بعد از تجاوزش به خاک گرجستان فرق می‌کند. مسکو هم به نوبه خود خواهشی رفتن به دنبال مخالفت طولانی با غرب حتی با منعقد شدیدش آمریکا را ندارد. البته برای مسکو موضوع حضورش در پهنای شوروی سابق مطرح هست، ولی کرملین در ذهن فراموش نکرده است که مشکلاتش نه فقط از غرب بلکه از جنوب نیز برمیخیزند و مسکو به خاطر جلوگیری از گسترش تندروی و بی‌ثباتی به منطقه نه تنها به خاطر منابع نفت و گاز برایش خیلی مهم آسیای مرکزی ملزم هست که در افغانستان با آمریکا و ناتو همکاری کند، می‌نویسند محققان جنس فورین ریپورت. یک دلیل رضایت مسکو به تأسیس پایگاه‌های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بعد از حمله‌های 11 سپتامبر و پشتیبانی‌اش از حمله تحت رهبری آمریکا به افغانستان ترسی طالبان بود. روسیه با وجود خدشه‌داشتن مناسبات گرم پیشینش همکاری را با آمریکا و ناتو در آن کشور هنوز ادامه می‌دهد، ولی اکنون دلیل این تلاش‌ها نه خطر تحریک‌های چریکی بلکه بیشتر منافع اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی است. گزارش جنس فورین ریپورت می افزاید در دوران رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین اهمیت گاز و نفت به حیث اهرام اقتصاد و سیاست خارجی روسیه به کرد بالا رفت. فروش نفت و گاز به اروپا منبع بزرگ درآمدهای روسیه نیست، ولی برای منافع ژئوپلیتیکی این کشور اهمیت فوق‌العاده دارد. گزارش میگوید روسیه با این وسیله پیش از همه میخواهد نقش قدرت بزرگ جهانی را به خود برگرداند و به همین خاطر تلاش دارد از برنامه‌های غرب جهت احداث راه‌های آلترناتیوی حمل و نقل نفت و گاز حوزه خزر جلوگیری کرده همه مسیرهای حمل و نقل از آسیای مرکزی را تحت نظارت خود بیاورد. با اعتقاد کارشناسان جنس فورین ریپورت، رهبران آسیای مرکزی نیز در این مورد نظر به آمریکا بیشتر به روسیه تکیه می‌زنند، چون که مسکو به فرق از واشنگتن در عوض همکاری‌های انرژی‌اش از این دولت‌ها طلب مراعات حقوق بشر و یا انجام اصلاحات دموکراتی را نمی‌کند. جنس فورین ریپورت در خلاصه گزارشش میگوید روسیه نگران بدتر شدن وضع امنیتی در افغانستان و خطراتی است که این وضع برای آسیای مرکزی به بار می‌آورد. از این رو گسترش حضور نظامیش در آسیای مرکزی علیه آمریکا یا چین نیست، بلکه غالبا یک اقدام کوتاه و یا میانه مدت بوده جلوگیری از احتمال به هم خوردن ثبات در این منطقه سرشار از نفت و گاز را به هدف دارد. با اعتقاد این محققان روسیه در هر صورت با سوزاندن کل پل‌های گفتگو با غرب جرأت نمی‌کند و همکاری در افغانستان می‌تواند راه را برای نرم‌تر کردن تنش‌های کنونی بین روسیه و غرب هموار کند.
نکات اصلی گزارشی مرکزی مطالعات جینز در لندن راجع به سیاست‌های روسیه در آسیای مرکزی. حالا دوباره به موضوع های تاجیکستان برمیگردیم. در تاجیکستان 1 اکتبر عید رمضان یا عید فطر تجلیل می شود. تجلیل این عید مذهبی در تاجیکستان به عنوان عید رسمی تنها بعد از سقوط رژیم کمونیستی و استقلال تاجیکستان میسر شد. ولی در دوره شوروی نیز اکثری خانواده ها به این عید ارج می نهادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال جاری ضمن سخنان تبریکی خود به مناسبت این عید گفت 97% اهالی تاجیکستان از اسلام پیروی میکنند و تاکید کرد که در تاجیکستان دین آزاد است، ولی مساجد کشور نباید به محل تبلیغ عقاید تندگرایانه یا تفریقه میان مردم مبدل شود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما برات یوسفی از دوشنبه.
جامعه تاجیکستان با شمول اهل دین و نیز تحلیلگران مسائل مذهبی پیدایش نظرهای اختلاف برانگیز مذهبی میان مردم کشور را در ظهور مذهب و جریان مختلف اسلامی میدونند که قبلا در این مرز و بوم میان اهل اسلام رایج نبوده است. با قبل آنها اگر در گذشته نه چندان دور منبر مساجد در برخی موارد برای رسیدن به هدفهای سیاسی نیز استفاده میشد، اما فعلا ظهور جریان و جانبداران مذهبی مختلف در میان مردم اصلا پیرو مذهبی امام اعظم اختلاف ها برمیانگیزد. تحلیلگران بر اینند که محض پیدایش بحث‌های مذهبی و تلاش‌های برخی افراد برای پیاده کردن اهداف خود از طریق منبر مسجد باعث اشارت شدن این موضوع در پیام تبریکی رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت عید سعید فطر بوده است. اما اهل تقوا و پیشوایان مذهبی و امامان مساجد که اصلا در مذهب امام اعظمند نیز تاکید میکنند که رفتار برخی جوانان پیروی مذاهب و جریان‌های دیگر از جمله سلفیه در جامعه امروزی تاجیکستان باعث بحث‌ها شده است. با گفته عبدالبصیر سعیدوف امام خطیب مسجد شاهمنصور دوشنبه، هرچند در دیگر ماه‌ها به هنگام نمازگزاری در مسجد رفتار پیروان جریان سلفیه قابل احساس بود، اما در ماه مبارک رمضان و ادای نماز تراویح حضور آنها کمتر به چشم می‌رسید. آقای سعیدوف می‌افزاید
از ظاهر آنها هیچ اونقدر حس کرده نمیشه که آنها به خاطر شریعت را اونقدر دوست می‌داشته باشند که یک شریعتی نو پیدا می‌کرده باشند. مقصد همون اختلاف انداختن است. اینها یک خطر دیگر دارند در جامعه که بی مذهبی میگویند. یعنی اینها میخواهند که بی مذهبی را جاری کنند، یگان مذهب نباشد در اسلام. وقتی که بی مذهبی میشه، پس هر کس یک حدیث یا که یک چیزی گفته اسلام یا شریعت را میبینه، دیگر از عمق او یگان فهم ندارد، پس اختلافات زیاده در جامعه پیدا میشه.
عبدالباسط سعیدوف امام خطیب مسجد شاهمنصور دوشنبه. اما این در حالی است که نمایندگان جریان سلفیه که سری اختلاف انگیزی آنها و استفاده از منبر مساجد به خاطر رسیدن به اهداف خود در این اواخر زیاد اشارت می شود، همه گونه نظرهای افرادگرایی و اختلاف برانگیزی در مورد خود را رد می کنند. رحمت الله رحمتوف یک ساکن دوشنبه و پیرو جریان و یا عقیده سلفیه می گوید
اینجا یکان اختلافی بین که مذهبی و یا جریانی وجود ندارد. اینجا فقط یک اختلاف اجتهادی است که اگر امام ها و دومله ها این را برای مردم بیان کنند، سبب یکون جای اختلاف نمی شود. یعنی این مسئله که اجتهادی باشد اصلا جای اختلاف نیست. فقط باید امام ها و دومله ها همین را به مردم بیان بکنند.
این در حال است که محی الدین کبیر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استفاده از منبر مسجد در همه دور و زمان از سوی گروه های مختلفی منفعت خور را تایید میکند و اما میگوید در بیشترین موارد آن گروه های این منبر مقدس را مورد استفاده اهداف خود قرار میدهند که بر اضافه دیگران را در استفاده مغرضانه منبر مسجد متهم میکنند. اما با قول آقای کبیری فعلا این چنین اتهام بندی آشکارا در مورد استفاده منبر مسجد در جامعه تاجیکستان وجود ندارد. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اما حدس میزند که هدف به این موضوع اشارت کردن رئیس جمهور در پیام تبریکی خود بر آن معنی ها بوده میتواند که استفاده از منبر مساجد با اهداف مغرضانه در تاجیکستان وجود دارد، باید نباشد و یا حالا وجود ندارد و در آینده نیز پیدا نباید شود.
ببینید مسجد در طول تاریخ اسلام همیشه یک جای عبادت، جای مشورت، جای فعالیت، رد و بدل ها بود و میماند. مسجد این کلیسا نیست، مسجد سیناگوگ نیست. اصلا دین مبین اسلام از دیگر دین ها فرقیت های دارد. یکی از فرقیت ها همین مسجد است. پیامبر گرامی در مسجد تمام مسائل را حل میکردند، فقط گپ در سر اون است که چگونه حل میکردند.
محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. در تاجیکستان سر از زمان سقوط شوروی ظهور جریان و مذاهب مختلف اسلامی زیاد با مشاهده میرسد که هر کدام در زمان خود اختلاف در میان مسلمانان انگیختند. در سالهای 90 قرن گذشته جریان وهابیه تقریبا مسلمانان و مساجد کشور را به دو قسمت کرده بود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست رئیس جمهوری تاجیکستان از روحانیون کشور برای جلوگیری از تبلیغ عقاید اسلامی تندرو در مساجد و واکنش ها به آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ میشنوید. ستاد ریاست ولایتی امور داخلی سغد میگوید که کارمندان نهادهای انتظامی و امنیتی اخیراً دو ساکنی ناحیه باباجان غفوروف، عبدالرؤوف و عبدالجلیل پاچایف ها را به احتمال عضویت در حزب التحریر بازداشت کرده اند. این در حال است که به گفته مقامات امور داخلی سغد فعالیت حزب التحریر در شمال تاجیکستان و به طور نظررس کاهش یافته، امسال تا ماه سپتامبر تنها 4 تن از جانبدارانش بازداشت و زندانی شده اند. فعالیت این حزب در تاجیکستان غیر قانونی اعلام شده است. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
با گفته ستاد اداره امور داخلی سغد، بازداشت این افراد عبدالرؤوف و عبدالجلیل پاچایف ها، هر دو ساکن ناحیه باباجان غفوروف، با گمان منصوبیت به حزب التحریر در ضمن تحقیق پرونده یک عیبدار دیگر با این جرم مراد رستموف صورت گرفته است. بنابر معلومات همین منبع، نامبرده ساکنی 33 ساله شهر خوجند بوده، در یک هفته پیش از جانب کارمندان امنیتی و انتظامی سغد دستگیر شده بود. همین منبع میگوید در حال حاضر نسبت مراد رستموف با اتهامات برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی، تأسیس اتحاد جنایی و دعوت برای برهم زدن ساختار قانونی تاجیکستان از روی بندهای اسناد جنایی پرونده باز کرده شده است، ولی نسبت پاچایف ها تفتیش پیشکی جریان دارد. با گفته دادستانی سغد، در دو سال اخیر بازداشت اعضای حزب التحریر در ولایت سغد رو به کاهش داشته است. همین منبع گفت که در سال روان 4 نفر با این جرم به زندان فرستاده شده و اینک 3 تن دیگر مورد بازداشت قرار گرفتند. وهاب نبیف معاون رئیس ولایت سغد بران است که فعالیت این حرکت پنهانکار در سغد در دو سال اخیر زیر تأثیر عکس العمل گسترده مقامات رو به کاهش نهاده است و میگوید
کار رو با خادمان دین خیلی آمجانا کردیم و این کار مقامات حفظ حقوق هم همراه شدن و در وقت نسبت فهم شدن جریان های حزب التحریر کم شدن.
وهاب نبیف معاون رئیس ولایت سغد افزود که در حال حاضر مقامات مسئول حکومتی یک جای با خادمان دین یک برنامه دورنمای جلوگیری از فعالیت حرکت و سازمان های تندرو مثل حزب التحریر تهیه کردند. ولی در این ارتباط کارشناس محلی عبدالواسید سلیمزاده بران است که در طی سالهای اخیر حرکت و جریانهای تازه ظهور میدان عمل را به حزب التحریر در شمال تاجیکستان تنگ کرده است.
اما در چند سال اخیر شاید از اون سبب باشد که این حزب حرکت های مثلا مسیارکتی سنبوز بکستان خیلی نفوذش زیاد شد در منطقه، از همین سبب اونها در زیر سایه اونها کاملا ناپدید شده ماندن. به یک سبب دیگر شاید بعضی جریان های دیگر نظیر سلفه و دیگرها باشد که اینا هم یک ذره بروز کردند و حزب تحریر از بین قریب گفتم ممکن که رفته است.
کارشناس عبدالواسید سلیمزاده صحبت میکرد. در حالی که مقامات سغد از گسترش فعالیت جانبداران جریان نوی مذهبی سلفیه در شمال تاجیکستان در طی دو سال اخیر حرف میزنند، در این مدت حدودی تنها 15 تن اعضای حزب التحریر از جانب کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی سغد دستگیر کرده شده است. ولی در سال 2006 به معلومات دادستانی سغد حدودی 60 عضو این حرکت از سوی کارمندان انتظامی و امنیتی بازداشت و زندانی شده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت دو عضو حزب التحریر در شمالی تاجیکستان. طبق یک خبری دیگر، کارمندان امور داخلی ولایتی سغد دو ساکنی شهر اسفره، علیشر اوزاقوف و شوکت ملیبایف را و جرم کشتار زن با نام حیید گل مجید و ساکن جماعت شوراب ناحیه اسفره بازداشت کردند. از قاتلان تلفن همراه حیید گل مجید و نیز پیدا شده است. وکنون گزارش از شهر قرغان‌تپه. شماره از زنان ناحیه سربندی ولایت ختلان به سازمان ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قرغان‌تپه شکایت برده اند. آنها گفتند هنگامی گشت و گذار در جای کار یا در جای تحصیل برای پوشیدن لباس خود را آزاد احساس نمی کنند. در صورتی که قانونهای موجوده تاجیکستان برای پوشیدن لباس هیچ گونه محدودیت پیش بینی نمی کند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده در قرغان‌تپه.
بخش Ахши Хатлони ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон мегӯяд, ахиран шикоятномаҳои 164 бонуи сокини шаҳри Сарбандро дар мавриди комол шудани ҳуқуқ ва озодиҳои фитрӣ ва мазҳабиашон дарёфт кардааст. Қаландар Садурдинзода, раиси ҳизби Наҳзати Исломӣ дар вилояти Хатлон, ба радиои Озодӣ гуфт: «Занон ба дафтари ҳизб бештар аз манъи ворид ба масоҷид ва доштани рӯсарӣ, хушунати хонаводагӣ ва адами кафолатҳои иҷтимоию маҳдудсозии ҳуқуқашон аз ҷониби мақомоти давлатӣ шикоят бурдаанд».
حقوق یک بانوان خیلی زیاد در امید برفت که ما را یک گونه مسخره ساخته شدن در امید دیده. اما وقتی که روسری بسر میکنیم میرهن در اونجا بسیار این را بد میبینن و ما اگر روسری اثر بگیریم در اینجا در باز تحقیر میشویم به روسری بیرون برویم از خود که شوهر و پدر و اهل آیله ما که از اگانو البته را به این چیز ریزان نیستن و میرهن با امروی مثلا خود روسری خواهی در دانشگاه و مکتبای میانه در اونجا در از طرف مجمین یا از طرف آنها ما را میرانند.
قلندر صدوردین‌زاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ولایت خطلان افزود: اما مقامات حکومتی به رسیدگی در مشکل بانوانی که میخواهند در پوشش حجاب و روسری آزاد باشند چندان مایل نیستند. در همین حال بانوی حجاب پوشی که خود را مکرمه معرفی کرد میگوید: و اما روزی گل کوچر و مسئول شعبه زنان حزب حاکم خلقی دموکراتی در ولایت خطلان میگوید: قوانین تاجیکستان انتخاب آزادانه سر و لباس و گشت و گذار شهروندان را کفالت میدهند، اما به اندیشه او حجاب پیراهن ملی تاجیکان نیست.
Високати мо духтарои маҷбур намекунем ки сатр банданду пиримол ганда гардан ҳаряшас худаш бояд хоҳиши худаш қатишхели форма қатӣ гардан ҳеҷ кас ман накардааст ки тарзи либоси дигар пушидан сару либоси миллии тоҷик ин ремол куфтаи атлас.
Рӯзигул Кучар ва масъули шӯъбаи занони ҳизби ҳокими халқии демократӣ дар вилояти Хатлон: ба эътиқоди мақомоти расмии Хатлон, яке аз иллатҳои аслии канор мондани ҷавондухтарон аз таҳсил маҳз таъсири диндорон ва фатвоҳо дар мавриди макрӯҳияти рафтан ба мактаб бидуни ҳиҷобу рӯсарӣ будааст. вале масъулини ҳизби Наҳзати Исломӣ дар Хатлон мегӯянд, дар мавриди расидагӣ ба мушкили бонувони шикоят бурда, танҳо аз роҳи таъсиргузории маънавӣ ва машваратҳои ҳуқуқӣ метавонанд кӯмак мекунанд. Носирҷон Имомурзода, Радиои Озодӣ, Қурғонтепа.
Шикояти шуморе аз занони ноҳияи Сарбанд ба Созмони Вилоятии Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар Қурғонтепа. Шунавандагони азиз, шумо ҳам метавонед фикру андешаҳои худро ба нишонии Радиои Озодӣ бифиристед.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد و وقتی دوشنبه آغاز می شود. با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم شهلا ناصری، کارگردان این برنامه در استودیو، با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باشم و از قصه جدا کن، چکه کن رو باور من، خط بکش رو جای پای گریه های آخر من، اسم تو ببخش به لبهام، بی تو خالی نفس خوام، قد بکش رو باور من زیر سایه بون دستام، کاب سبز رازقی باش، عاشق همیشگی باش، خستم از تلخی شب تو طلوع زندگی باش. پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باش، شم و از قصه جدا کن، چکه کن رو باور من، خط بکش رو جای پای گریه های آخر من. من پر از حرف سکوتم، خالیم رو به سقوطم،